4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی برای 4 وزارتخانه با سخنان حسن روحانی در مجلس آغاز شد. عادل الجبیر با درخواست ترکیه برای استرداد مظنونان پرونده قتل جمال خاشقجی مخالفت کرد. و اسرائیل میگوید حملات راکتی فلسطینیان به دستور نیروی قدس سپاه صورت گرفت. جلسه بررسی صلاحیت 4 گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت‌های راه، صنعت، کار و اقتصاد ظهر شنبه و با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. آقای روحانی در سخنانش به دستاوردهای اقتصادی دولت خود پرداخت و آماری از ایجاد اشتغال ارائه کرد که با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد.
275,000 شغل ما در طول 5 سال درست کردیم. نمیخوام بگم در اشتغال ما.
اجازه بفرمایید صحبتشون بفرمایید. درست نیست بفرمایید.
در پی استیضاح یا استعفای وزیران پیشین 4 وزارتخانه، رئیس جمهوری ایران محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، محمد شریعت مداری و رضا رحمانی را به ترتیب برای وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت معرفی کرده است. به نوشته برخی رسانه‌های ایران، جلسه بررسی صلاحیت این 4 نفر احتمالاً در جلسه روز یکشنبه پیگیری خواهد شد. وزیر خارجه عربستان سعودی با رد درخواست ترکیه برای استرداد متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی گفت که این متهمان باید در خاک عربستان محاکمه شوند. مقام‌های ترکیه یک روز پیشتر گفته بودند که به طور رسمی خواستار استرداد متهمان خواهند شد، اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه در همایش امنیتی در بحرین گفت متهمان شهروندان عربستان هستند، بازداشت و تحقیقات از آنها در عربستان انجام شده و محاکمه آنها نیز در خاک این کشور صورت خواهد گرفت. آقای خاشقجی منتقد حاکمان عربستان حدود 4 هفته پیش در پی ورود به کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد و به گفته مقام‌های ریاض تاکنون 18 نفر در ارتباط با این قتل بازداشت شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایت علیه ملت خود متهم کرد و گفت حمایت ایران از این رژیم و همچنین وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد عمده‌ترین عامل باقی ماندن اسد در قدرت است. ژنرال ماتیس روز شنبه در همایش امنیتی منامه پایتخت بحرین خطاب به رهبران کشورهای عربی گفت روسیه نمیتواند جای آمریکا را که تعهدی دیرپا و شفاف به منطقه دارد بگیرد. اظهارات جیمز ماتیس در حال ایراد شده است که قرار است عصر امروز رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه در نشستی در استانبول درباره سوریه گفتگو کنند. از دیگر سو کرملین میگوید رئیس جمهوری روسیه آماده دیدار با رئیس جمهوری آمریکا است و امیدوار است تماس‌های مقام‌های دو کشور به بهبود روابط دو جانبه منجر شود، در حالی که انتظار می‌رود دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دو هفته دیگر در پاریس دیدار کنند. کاخ سفید اعلام کرد از پوتین برای سفر به واشنگتن در سال آینده میلادی دعوت شده است. گزارشی رو در همین ارتباط بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه آمده سفر به ایالات متحده برای دیدار با همتای آمریکاییش است و میزبانی رئیس جمهور آمریکا در روسیه را نیز منتفی نمی‌داند، اما در حال حاضر دیدار رهبران دو کشور در پاریس در اولویت است. چند روز پیش در سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو مقامات دو کشور توافق کردند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 11 نوامبر 20 آبان ماه در پاریس که میزبان مراسمی به مناسبت 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول خواهد بود دیدار کنند. جمعه سرگی لاوروف و مایک پومپئو وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی درباره مسائل دو جانبه و بین المللی که بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه قرار است مذاکرات رهبران دو کشور مطرح شود تبادل نظر کردند. از سوی دیگر جان بولتون که پس از روسیه به ارمنستان، آذربایجان و گرجستان سفر کرد، طی نشست مطبوعاتی در تفلیس احتمال داد مذاکرات پوتین و ترامپ در پاریس کوتاه باشد. او همزمان اعلام کرد از رئیس جمهور روسیه دعوت کرده ایم اوائل سال آینده میلادی به واشنگتن سفر کند و یک روز کامل برای مذاکرات در نظر گرفته شده. به گزارش ریا نوستی، دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، در واکنش گفت مسکو همواره بر ضرورت بهبود روابط با واشنگتن تاکید کرده و معتقد است یکی از مشکلات کاهش تماس‌های سیاسی میان دو کشور است. او افزود هرچه این تماس‌ها بیشتر باشد، طرفین بهتر می‌توانند طرف مقابل را بشنوند. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد موضع همیشگی مسکو این است که با واشنگتن روابط عادی و بر پایه احترام متقابل داشته باشیم. چندی پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روابط کنونی با آمریکا را بدتر از بدترین دوران جنگ سرد دانست. این مناسبات از زمان الحاق کریمه به تنش روبرو شده و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین، زن حملات سایبری، مداخله مسکو در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا به تشدید این تنش ها انجامیده. قصد آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک های میان برد با روسیه بیش از پیش بر روابط دو کشور سایه انداخته. همزمان مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و تبانی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با کرملین همچنان موضوع تحقیق بازرس ویژه است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه با هدف پیروزی ترامپ بر هیلاری کلینتون در این انتخابات مداخله کرده بود. مسکو این اتهام را نپذیرفته و دونالد ترامپ نیز منکر هر گونه تبانی شده. رئیس جمهور آمریکا جمعه طی سخنرانی در میان طرفدارانش گفت معتقد است پیروزی وی در انتخابات بدترین چیزی بوده که میتوانسته برای روسیه اتفاق بیفتد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روسیه هدف چند موج تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، اما خود دونالد ترامپ همواره از بهبود روابط با روسیه دفاع کرده و جمعه نیز تأکید کرد روابط با روسیه، چین، کره شمالی و سایر کشورها مسئله مثبتی است. او افزود به کسب نتایج مثبت در روابط بین المللی ادامه خواهیم داد. آن رایسکه، رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از بیش از 2 دهه در سفری محرمانه به عمان با سلطان قابوس پادشاه این کشور عربی دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل در شبکه‌های اجتماعیش این سفر رو تاریخی توصیف کرده. نوشین سید حسینی گفتگویی رو داشته با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیده.
چیزی که خیلی مهم هستش در مورد سفر آقای نتانیاهو، آقای نتانیاهو یک رهبر راستگرای اسرائیلی هست که تا الان تا اونجایی که ما می‌بینیم هیچ قدم مثبتی برای روند صلح با فلسطینی‌ها برنداشته. چیزی که تاریخی هست در مورد این سفر این هست که سلطان قابوس در سال 1994 میلادی آقای اسحاق رابین رو دعوت کردن، میزبانیشون بودن، و در سال 1996 آقای شمعون پرز رو دعوت کردن و میزبان این دو نفر بودن. اون دو نفر خیلی مهم بودن و موثر بودن برای روند صلح. آقای نتانیاهو تا الان چیزی که تاریخی هست و واقعا خیلی مترقبه، مبهم هستش که چرا آقای سلطان قابوس همچین کسی دعوت کرده که اینقدر روابط بدی با فلسطینیا تعلق داشته. و باید ببینیم که دلایلش میتونه چی باشه. آیا میتونه فقط راجب فلسطین باشه یا راجب ایران؟ چیزی که جالب هستش این هستش که رئیس موساد با آقای نتانیاهو و رئیس شورای امنیت اسرائیل هم با ایشون بودن و بر اساس گزارش‌های کانال یک اسرائیل رئیس موساد با همسر خودش در عمان تا نصف شب صحبت کرد و خیلی ملاقات و جلسه مثبتی بود.
آقای جاودانفر، آیا فکر میکنید سفر اخیر آقای نتانیاهو به عمان
ارتباطی با سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که همین هفته آن هم دوباره به دعوت پادشاه عمان داشته داره؟ این دوتا به هم مربوطه؟
ببینید احتمالش وجود داره، ولی نتانیاهو چه اقدامی چه گامی میتونه برای صلح با فلسطینی‌ها برداره؟ تا برداره دولتش متلاشی میشه. احتمالش وجود داره که نتانیاهو به عنوان جنبه تضمیناتی از این سفر بخواد استفاده بکنه برای اینکه بتونه رأی بگیره در اسرائیل، برای اینکه در نزدیک به انتخابات میشه و بعدش هیچ کاری نکنه، فقط به خاطر که بتونه رأی بگیره، در کارزار انتخاباتی استفاده بکنه به نفع خودش که بگه بله ببینید حتی در دنیای عرب هم از من استقبال میکنه. برای من بسیار مهم است آقای نتانیاهو چه کاری میتونه بکنه برای فلسطینی ها.
آقای جاویدانفر، با توجه به روابط نزدیک عمان و ایران دست کم در 40 سال گذشته به خاطر اینکه موجودیت جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت و بارها نقش میانجیگر رو پادشاه عمان بازی کرد، فکر میکنید که سفر آقای نتانیاهو احیانا ممکن هست روابط ایران و عمان رو تحت الشعاع قرار بده؟
ببینید برای عمانی‌ها ایران خیلی مهم هستش. برای عمان هیچ وقت نمیاد دعوتش با ایران در خطر بندازه با علنی کردن ویزیت آقای نتانیاهو به عمان، یا اینکه بخواد با اسرائیل همکاری بکنه علیه ایران. به نظر من بسیار بعید هستش. اینی که ممکن هستش و این فقط احتمال ضعیف وجود داره این هستش که شاید احتمالاً عمانی میخوام به عنوان میانجیگر بین ایران و اسرائیل در مورد مسئله سوریه بخوان نقشه ایفا بکنن. آقای پوتین چندین بار سعی کرد نشد، شاید الان عمانی میخوان این نقشه ایفا بکنن. معلوم نیست. برای من خیلی جالب هستش که چجوری آقای نتانیاهو تونسته عمانی ها رو متقاعد بکنه که یه همچین سفری رو علنی بکنن، چه قیمتی حاضر بوده به پردازه در مسئله فلسطینی ها، در مورد مسئله ایران همین نمیدونه.
یک بوده دیگه این خبر هم مخفی ماندنش بوده تا بعد از تمام شدن سفر آقای نتانیاهو. فکر میکنین چرا از رسانه ها این خبر رو مخفی کردن؟
دیگه مهمتی چرا علنی کردن؟ همه میدونن چرا مخفی کردن. الان اسرائیل به نظر من، البته من میتونم اشتباه بکنم، رابطه بسیار خوبی با بحرین داره، رابطه بسیار خوبی با عربستان سعودی داره، با امارات دعوت خوبی داره. به احتمال زیاد خیلی مسئولین اسرائیل به این کشورها رفتن، حتی قطر. ولی خب خیلی طبیعتش همیشه مخفی نیست. میگم اینا چیزی که جالب هست این علنی کردن. چرا عمانی که نمیان بدون هیچ نتیجه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای همچین کاری بکنن؟ به قول انگلیسی there's no such thing as free lunch، نهار مجانی وجود نداره. آقای نتانیاهو چه وعده‌ای داده، چه قولی داده که بعد در مقابل اون عمانی‌ها موافق شدن که اسرائیل که بگن بله آقای نتانیاهو در کشور ما بود، چون برای عمانی‌ها میتونه خیلی گرون تموم بشه.
میر جاویدانفر در اسرائیل با ما گفتگو می‌کرد در خصوص سفر نتانیاهو به عمان و سفری که مورد انتقاد هم قرار گرفته. اما فیسبوک 82 حساب کاربری در ایران رو حذف کرد. بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش یک نهاد تحقیقات دیجیتالی وابسته به شورای آتلانتیک گزارش داده که این حساب‌های کاربری جعلی در فیسبوک که مبدأ آنها ایران است، خود را با تعلقات لیبرال‌های آمریکا معرفی می‌کردند. رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک می‌گوید که 82 صفحه، گروه و حساب کاربری در فیسبوک و اینستاگرام که گردانندگان آنها خود را از شهروندان آمریکا و بریتانیا جا زده بودند، حذف شده است. به گفته او، کاربران این صفحات حملات سیاسی شدیدی را در پوشش مسائلی چون روابط نژادی، مخالفت با دونالد ترامپ و مهاجرت انجام می‌دادند. حساب‌های کاربری که فیسبوک آنها را از بین برده در مجموع بیش از 1 میلیون نفر مخاطب دارند. به گفته فیسبوک، کاربران این صفحات با هزینه کمتر از $100 برای تبلیغ در اینستاگرام و فیسبوک پست‌های خود را به مخاطبان بیشتری ارائه می‌دادند. فیسبوک همچنین تأکید کرده که گرچه مبدأ این حساب‌ها ایران است، اما مشخص نیست که بازکنندگان این حساب‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند یا نه. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به پرسش خبرگزاری رویترز در این زمینه پاسخی نداده است. حدود 2 ماه پیش نیز فیسبوک، توییتر و شرکت آلفابت صدها حساب مرتبط با ایران را مسدود کردند. اما رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک می‌گوید عملیات اخیر از برخی جهات پیچیده‌تر بود و شناسایی این حساب‌ها نیز دشوارتر انجام شده است. گرچه بسیاری از این حساب‌های کاربری و صفحات در فیسبوک تنها چند ماه پیش راه افتادند، اما به نسبت حساب‌های کاربری که در تابستان مسدود شد، توانستند مخاطبان بیشتری را جذب کنند. حساب‌های کاربری را که در تابستان مسدود شدند، حدود 980 هزار نفر دنبال می‌کردند. سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر تلاش می‌کنند اقدامات برخی از کاربران در داخل و خارج از آمریکا را که با هدف تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا، کارزاری با پخش اخبار دروغین راه انداخته‌اند، خنثا کنند. هفته گذشته 4 مرکز اطلاعاتی ایالات متحده در بیانیه مشترکی اعلام کردند که ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد تفرقه در آمریکا و انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای کنگره آن کشور هستند. ایران این اتهامات را رد کرده است.
جمشید زند گزارش می‌دهد.